مرکز آمار ایران از افزایش شکاف میان طبقات ثروتمند و محروم کشور خبر داده است. دهمین جلسه حمید نوری در پایتخت سوئد برگزار شد. و انجمن دفاع از حقوق شهروندی در ایران علیه مقامات بهداشتی کشور به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا شکایت می‌کنند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بانک ایران از نظر مرگ و میر بر اثر کرونا یکی از بدترین شرایط موجود را در منطقه داراست. آمار افراد واکسینه شده همچنان بسیار ناچیز است. ایران در حالی تنها 10% جمعیت خود را واکسینه کرده که همین رقم در عربستان سعودی به 44%، در ترکیه حدود 47% و در امارات به حدود 78% رسیده است. این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
اگرچه دولت در ایران در هفته‌های اخیر به تلاش خود برای افزایش واردات واکسن سرعت بخشیده، ولی ناتوانی ستاد فرمان اجرایی امام در تولید انبوه واکسن مؤثر به رغم گزافه‌گویی‌های مقامات مختلف در این باره و نیز ممنوعیت طولانی مدت واردات واکسن‌های غربی به ایران سبب شد که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا طی یک ماه اخیر به شدت افزایش یابد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد، اما با بالا گرفتن بحران با یک عقب نشینی دیرهنگام کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت خبر داد که حدود 1,450,000 دوز واکسن آسترازنکا از سهمیه سبد کوواکس برای ایران وارد کشور شده است. بنابراین با ورود این محموله مجموع واکسن‌های وارداتی کرونا اکنون به 30,349,000 دوز رسیده است. با این وصف مهمترین دلیل محرومیت مردم ایران از واکسیناسیون مناسب را چه باید دانست؟ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن آمریکا.
مهمترین علتش ساختار وضعیتی هست که در تصمیم گیری مدیران کشور وجود داره. ابتدا خب همین تأخیری که در خرید واکسن ایجاد شد به دلایل مختلف، یکی این که می‌خواستن واکسن ایرانی یکتاز باشه، هیچ رقیبی نداشته باشه، در نتیجه واکسن‌های خارجی رو به دلایل مختلف از جمله صحبت آقای خامنه‌ای تلاشی برای وارداتش انجام ندادن. نکته دوم، واردات اون به صورت قطره چکانی بود، سعی کردن سلامت مردم رو گروگان بگیرن با کشورهایی که معامله میکنن، در واقع پولهایی که بلوکه شده رو بتونن زنده بکنن و از این جهت هم این معاملات باعث شد که به تأخیر بیفته این مسئله. نکته دیگه این بود که گفتن ما میخوایم اینقدر صبر بکنیم تا واکسن ارزون بشه، صحبت رئیس سازمان غذا و داروی کشور. همه اینها نشون میداد که چون اراده برای تصمیم فوری برای واردات واکسن نبود، این همه مسئله داشته باشیم و تأخیر در وارداتش. نکته دیگه اجرای واکسیناسیون هست، واکسیناسیونی که بعد از اون کنترل های انجام نگرفت که بدونیم چقدر اینها مؤثر بوده، آیا واکسن های وارداتی در مرحله عمل همون میزانی که ادعا میشه تاثیر داره. نهایتا طبقه بندی سنی الان تبدیل شده به طبقه بندی صنفی، هر صنفی که میتونه فشار بیشتری بیاره تونسته در صف اول قرار بگیره و در مجموع الان به جایی رسیدیم که علارغم همه این مسائل بعد از گذشت چندین ماه هنوز به 10% میزان واکسیناسیون عمومی کشور نرسیده.
در پی تغییر سیاست دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی، دولت میگوید که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه 11 شهریور در تماس‌های جداگانه با هایکوماس همتای آلمانیش و سپس شالنبرگ وزیر خارجه اتریش تقاضای دریافت واکسن فایزر کرده است. بر اساس همین خبر، هر دو مقام سیاسی اروپایی برای ارسال مقادیری واکسن در هفته‌های آینده اعلام آمادگی کردند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور حالا به کمی بیش از 27,500,000 دوز رسیده است که از این میان حدود 18,790,000 نفر دوز اول و تنها 8,700,000 تن دوز دوم را دریافت کردند. آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست تا پایان امسال سطح تزریق واکسن را تا حد قابل قبولی افزایش دهد؟ دکتر محمد کاظم عطاری:
ببینید، در حال حاضر کشورهایی دریافت کننده واکسن هستند که از ماها قبل سفارشاتشون رو در واقع ثبت کردن. اگر ما انتظار داشته باشیم که امروز دولت آقای رئیسی داره مذاکره میکنه، انتظار این نیست که بلافاصله این منجر به خرید و واردات واکسن بشه. به علاوه مذاکرات اینها باز هم متاسفانه با افراد سیاسی هست. فراموش نکنیم شرکت‌های تولیدی شرکت‌هایی هستن که فارغ از مسائل سیاسی دارن تولیداتشون رو و ارزششون رو انجام میدن. باز هم اینا دارن چانه‌زنی سیاسی می‌کنن. چانه‌زنی سیاسی در مسئله ورود واکسن مسلماً به اشکال برخورد میکنه. اگر هم 1-2 میلیون واکسن اینا قول بدن برای واردات، اما ادامه اون به نظر میرسه که به مشکل مواجه میشه، مگر اینکه مستقیماً با شرکت‌های سازنده به عنوان یه دولتی که نیاز داره وارد معامله بشن و در نهایت بتونن این واکسن‌ها رو در ماه‌های آینده دریافت بکنن. در غیر این صورت همون خواهد شد که یه مقدار واکسن در دولت در انتهای دولت آقای روحانی وارد شد و الان باز مراکز واکسیناسیون یکی پس از دیگری دارن تعطیل میشن به دلیل اینکه این سفارشات دنباله نداشت.
همه اینها در حالی است که کمبود موجودی واکسن در روزهای اخیر باعث شده تا همین مراکز کم رمق واکسیناسیون در کشور هم در شهرهایی چون تهران، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، خراسان جنوبی و چندین شهر دیگر به تعطیلی کشیده شود.
انجمن دفاع از حقوق شهروندی اعلام کرده که علیه مقامات بهداشتی و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت خواهد کرد. این در حالی است که تاکنون شماری از اعضای این انجمن به اتهاماتی از جمله اخلال در نظم و برخی اتهامات امنیتی بازداشت شدند. بیشتر گفتگوی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران در این باره.
هر شکایت رو میتونن ثبت بکنن اگر که فقط این افراد باشن و کاری به مقامات اعلی رتبه‌تر نداشته باشن، اما اینکه نتیجه بگیرن یعنی موجب محکومیت این افراد بشه به اتهام ارتکاب جرمی، من جرمی رو در این قضیه نمیتونم پیدا بکنم. یعنی یک عنوان مجرمانه‌ای در رفتار کار اینها نمیتونم پیدا بکنم. قصور و تقصیر و از این جور مسائل ممکنه باشه که اون در دستورهای کارکنان دولت باید رسیدگی بشه، یعنی باید ادعای این باشه که اینها به وظیفه قانونیشون عمل نکردن، نه اینکه تصمیمی گرفتن که این تصمیم منجر به این وقایع و اتفاقات شده.
تا به حال چند تن از اعضای انجمن دفاع از حقوق شهروندی بازداشت شدند؟
این آقایون داشتن تبادل نظر میکردن تا اینکه بتونن طرح دعوایی بکنن علیه کلیه مقاماتی که هم از تصمیم گیرنده و اقدام کننده برای جلوگیری از ورود واکسن و یا تصمیم راجع به تأخیر در واکسینه کردن مردم بود. این موضوع ظاهراً باعث شده بود که مقامات امنیتی مذاکرات اینها را رفض کرده بودند و نهایتاً یک شب که در دفتر یکی از وکلا این جلسه تشکیل شده بود برای صحبت کردن که به چه صورت عمل بکنیم، مقامات امنیتی وارد شده بودند، با اونها مذاکراتی داشتن برای حدود یک ساعت و نیم و بعد از اون تعداد حدود 7 نفر اونها را بازداشت میکنن که 1-2 نفرشون زودتر آزاد میشن، 3 نفرشون تا بالا تا به حال با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده و 2 نفرشون همچنان در بازداشت، 2 تا از وکلا و آقای محمودی در بازداشت هستن. البته به اونها نمیشه گفت که اخلال در نظم عمومی، چون که نه در خیابون بودن نه در پیاده رو بودن و نه در حال تظاهرات بودن، در دفتر دستگیر شدن. هنوز ما از اتهام اونها اطلاعی نداریم، ولی قاعدتا با توجه به این که بسیاری از عزیزان توسط گوشه هاشون به هر حال مسیج های پیام های رو مبادله میکنن که ممکن از بین اونها چیزهایی پیدا بکنن که تحت عنوان اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم براشون اتهام در نظر بگیرن، باید از این باب اینها را احتمالاً تحت تعقیب قرار داده باشن.
فراتر از یک چنین شکایتی، انجمن دفاع از حقوق شهروندی چه عملکرد دیگه میتونه داشته باشه برای انتقاد از مقامات تصمیم گیرنده درباره کرونا؟
انجمنی که شما ازش نام میبرید قطعا انجمن ثبت شده و دارای مجوز نیست و من بعید میدونم که اصلا شکایت اونها را تحت این عنوان و نام ثبت بکنن، مگر اینکه خودشون به عنوان افراد و آحاد جامعه و نام و عنوان شخصی خودشون شکایت رو مطرح بکنن. و الا من به لحاظ حقوقی این موضوع رو که چنین سازمانی یا نهادی بخواد شکایت بکنه چون شخصیت ثبت شده نیست بعید میدونم که شکایتشون رو بپذیرن.
آیا چنین شکایت هایی سابقه داره در دستگاه قضایی که افراد برن و از یک دستگاهی و از مسئولان رده بالا بخوان شکایت کنن و این شکایت ها رسیدگی بشه؟
خیر، هرگز تا به حال سابقه نداشته. خود من یک زمانی در سال 79 به لحاظ اینکه مدیر کل روابط عمومی دادگستری به 15 تا روزنامه اتهاماتی زده بود و اون روزنامه رو بسته بودن، از طرف یکی از این مطبوعات شکایت کردم و به صورت خیلی روشن و غیرقانونی استدلال نادرست غیر حقوقی کردن و پرونده رو بستن. بنابراین تا به حال ما ندیدیم که کسی در این ارتباط محکومیت بگیره.
توضیحات محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران رو میشنوید. با هم بشنویم بخش از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
دولت مردانی که مانع شدن نذاشتن واکسن‌های معتبر جهان وارد ایران بشه، ملت ایران به این فلاکت دچار شدن. هر روز 600-700 نفر اونی که آمار میدن داره میمیره، باید جوابگو باشن و باید محاکمه بشن و باید جهان از اونا بخواهه، نباید دست و دست هم بذاره. حقوق بشر باید بخواهه. نمیدونم چرا دست و دست گذاشتن، هیچ نمیگن، سکوت کردن. همشون دنبال منافع خودشان هستن، همشون هم دروغ میگن، همشون.
من رو صحبتم با آقای رئیسیه، زمان زیادی هم نگذشته آقای رئیسی که بگیم سرتون شلوغه. چی شد شما تو مشهد عنوان کردین که هر چه سریعتر زود تون سریع واکسن وارد کنیم، مردم رو واکسینه کنیم؟ آقای رئیسی توجه کنین، روزی 1000 تا 1500 نفر دارن فوت میکنن، مردم عزیزانشون رو دارن دست میدن. درست این زمان جنگ هر خانواده یکی داره تلف میشه. چی شد؟ شما هم در حد حرف بودین؟ باور کنین این میز به هیچی وفا نمیکنه ها، متوجه باشین، نگاه کنین به دوستان دیگرتون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص توزیع درآمد در ایران در پایان سال 1399 حاکی است درآمد ثروتمندان بیشتر، سهم کم درآمدها کمتر و سهم دهک‌های متوسط هم ضعیف‌تر شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روزنامه همشهری در گزارشی تحت عنوان معمای شکاف درآمد بین ایرانیان به تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران پرداخته است. همشهری به ضریب جینی و روند 20 ساله آن به عنوان شاخص توزیع درآمد در ایران اشاره کرده و میگوید که بیانگر این است که سیاست دولت‌های مختلف در ایران از 20 سال پیش نتوانسته شکاف طبقاتی را کاهش دهد. به نوشته همشهری، به دلیل رشد کم اقتصادی، تورم بالا و ضعف سیاست‌های دولت‌ها، آنهایی که ثروتمند هستند سهم بیشتری از درآمدهای کشور را بردند و کم درآمدها سهمشان تا کمتر نیز شده است. اما این ضریب جینی که از شاخصهای سنجش نابرابری توزیع درآمد در یک جامعه است و به وسیله مرکز آمار ایران محاسبه شده، اصلاً چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
در هیچ جامعه ای از جهان تولید به طور مساوی بین شهروندان تقسیم نمیشه. برخی ها بیشتر و برخی ها کمتر میگیرند. ولی تفاوت این بیشتر و کمتر رو در ضریبی به نام ضریب جینی محاسبه میکنیم که اگر این ضریب نزدیک به 1 باشه، نشان دهنده این است که اختلاف طبقاتی خیلی در جامعه زیاده، یعنی تقریبا تمامی درآمد کشور فقط به اقلیت معینی تعلق گرفته، و اگر نزدیک به 0 باشه، یعنی این درآمد متساوی تر، عادلانه تر بین همه شهروندان تقسیم شده است. این ضریب جینی باید مشخصات اون رو دید و ببینیم که دقیقاً چه چیزی رو و چگونه اندازه میگیره. ولی در این فرصت کوتاه عرض بکنم که در کشورهایی از جهان برخی ها که بهترین و عادلانه ترین ضریب جینی رو دارند، نظیر کشور اوکراین، الجزیره، آلمان، اینها ضریب جینیشون بین 2 و 3 است، و کشورهایی در حد متوسط نظیر فرانسه و انگلستان، و بعد کشورهایی که ضریب جینی در اونجا بسیار بزرگ، نظیر کشورهای آفریقای جنوبی، زامبیا، نامیبیا و نظایر. اینا ایران یک از کشورهایی است که ضریب جینی در اونجا بالای 4، یعنی نشان از این دارد که اختلاف طبقاتی زیاده.
مرکز آمار ایران هم در شاخص کشوری و هم در میان خانوارهای شهری و روستایی افزایش ضریب جینی را تایید کرده و بر افزایش سهم پردرآمدها و کاهش سهم کم درآمدها تاکید می‌کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش این مرکز، ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال 99 بالاتر رفته و وضعیت توزیع درآمد در کشور از سال 96 و 97 به بعد دستخوش شکاف بیشتری شده است. علت چیست؟ چرا کم درآمدها کم درآمدتر شدند؟ حسن منصور، استاد اقتصاد.
وقتی در جامعه تولید رشد منفی داره، این طبیعی است که سهم هر شهروند از این تولید کاهش میپذیره. منتها آیا سهم همه گروه های درآمدی کاهش میپذیره؟ نه، برخیا بیشتر، ولی بعضیا اصلا ممکنه کاهش پیدا نکنه. دیگر وقتی تورم داریم، اصابت تورم به گروه های متفاوت اقتصادی اجتماعی فرق میکنه. یعنی تورم در کشور ما وقتی مواد خوراکی از تورمی در حدود 60% رنج میبرن، این اثرش روی خانواده هایی که وزن مواد خوراکی در سبد مصرفیشون بالاتره بیشتر اثر میکنه تا کسانی که سبد مصرفیشون گسترده است و در اونجا توریسم وجود داره، کالاهای لوکس وجود داره، در جمع مواد خوراکی وزن کمتری رو داره.
سیاست انقباضی که دولت ابراهیم رئیسی بر آن تاکید دارد تا چه حد راهگشا خواهد بود؟ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که کارکنان باید منتظر کسری حقوق باشند. کسری حقوقی که به صورت پلکانی اعمال خواهد شد. میرکاظمی با همسانسازی حقوق فرهنگیان نیز مخالفت کرده و احکام دولت قبلی را غیر اخلاقی و غیر قانونی خوانده است. آیا سیاست انقباضی شکاف درآمدی را کاهش خواهد داد؟ ظاهراً نه، چرا که باز هم در گام نخست این حقوق کارمندان است که کمتر خواهد شد. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، به روند فزاینده فلاکت بیشتر اقشار کم درآمد و روند پردرآمد شدن نجومی گروهی قلیل در ایران اشاره می‌کند و از دلایل آن می‌گوید.
نکته قابل توجه این هست که فاصله عمیقی بین دولت مردم و مسئولان حکومتی با عموم مردم وجود داره و ما در ایران با یک طبقه حداقلی متمول روبرو هستیم که اعضای اون به دلیل رانت اقتصادی، سیاسی، منصبی یا نسبتی به حکومت وصل هستن و بدنه حاکمیت به شمار میرن و این اقشار در یک حاشیه تضمین شده امنیت معیشتی و درآمدی قرار گرفتن و در مناسبات اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری ها و مصوبات و قانون‌گذاری ها چه در مجلس و چه در دولت و در کل حاکمیت نقش ایفا میکنن و منافع گروهی خودشون رو در اولویت قرار میدن با زندگی ملت ایران و نتیجهش همین روند اقتصادی و مدیریتی هست که از یک جای بیشتر فقط عده‌ای که به بدنه حاکمیت متصل هستن امکان بهره‌مندی از اون رو دارن و اساساً باید در اقتصاد یک کف و سقف درآمدی مشخص باشه. حاکمیت در ایران کف درآمدی رو با حساسیت و خصاصت بسیار تعیین میکنه، اما به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای که توضیح دادم، سقف درآمدی قابل مدیریت و کنترل نیست.
حسن منصور، استاد اقتصاد، در بخشی از سخنانش به رادیو فردا از شرط مقبول بودن ضریب جینی میگوید.
فقط این نکته را عرض کنم که لازمه این که ضریب جینی قابل اعتنا باشه این است که اولا شفافیت آماری وجود داشته باشه، در حالی که در کشوری که در اونجا اختلاس ها و رانت ها ارقام بسیار بزرگی رو در بر میگیرن، طبیعی است که اینا در آمار منعکس نمیشن. دیگر این که منحنی به صورت نرمال باشه، در حالی که در ایران این نکته صادق نیست، به خاطر اینکه سخن از 10% بالا و 10% پایین طرزش این است که منحنی به اصطلاح آماری نرمال وجود داره، در حالی که در ایران چند درصدی، نه 10%، چند درصدی بیشترین درآمدها رو دارن و اکثریت بزرگی کمترین درآمدها رو دارن.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی در سال 1394 37% ایرانیان را زیر خط فقر اعلام کرده بود، آماری که بعد از 6 سال نزدیک به 2 برابر شده است. در مرداد ماه نیز مرکز آمار ایران میزان نابرابری در توزیع درآمد و شکاف طبقاتی را بیش از 40% اعلام کرده بود. بدین ترتیب عدالت اجتماعی که پس از انقلاب 57 ورد زبان سیاستگزاران و سیاستمداران جمهوری اسلامی بوده، به رغم صبر ایوب شهروند پس از 42 سال و اندی همچنان در حد یک شعار باقی مانده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دهمین جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران در سال 1367 روز پنجشنبه در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. بیشتر در گفتگو با ایرج مصداقی از شاکیان و شاهدان این پرونده درباره روند دهمین جلسه این دادگاه پرسیدم.
امروز شهادت یکی دیگه از شاهدان بود، نصرالله مرندی، که از او خواسته شد با توجه به نقشه هایی که در کتاب من اومده موقعیت خودش رو در کشتار 67 توضیح بده که در کدوم بند بوده و از کجا دیده و متوجه اعدام ها شده و در قبل از قتل عام و در خلال دوران قتل عام در کدوم بند ها با توجه به نقشه هایی که ارائه شده بوده و از اون چه که در راهرو مرگ شاهدش بوده پرسش کرده و اینکه چه مواردی رو دیده، خودش آیا نزد هیئت رفته یا نه و یا چه چیزهایی رو در اون روزها شاهدش بوده.
آقای مصداقی، آیا ما اطلاع داریم که دادگاه آقای نوری تا چند جلسه دیگه ادامه خواهد داشت با توجه به اینکه این دهمین جلسه محاکمه آقای نوری هست؟
تا 14 آوریل سال آینده جلسات ادامه خواهد داشت و میتونه جلسات بیشتر هم بشه و بالغ بر 90 جلسه خواهد بود حداقل و احتمال افزایش جلسات هم میره.
آیا ما اطلاع داریم که چند شاهد در کل این جلسات که شما اشاره کردید قرار هست که شهادت بدن و آیا فقط حضور شاهدان هست یا مدارک و مستندات دیگه ای هم هست؟
اول از اون که یه تعدادی رو دادستان تشخیص دادن به عنوان شاکی و شاهد و یه عده رو به عنوان شاهد تشخیص دادن و یک عده به عنوان متخصص در دادگاه شرکت خواهند کرد که تقریبا بالغ بر 100 نفر خواهد شد. منتها عرض میکنم خدمتون موقعیت افراد متفاوت هست بر اساس تصمیم دادستان های پرونده و اونها برنامه حضورشون دادگاه از قبل مشخص شده است. معلوم است که چه کسی در چه روزی در دادگاه حاضر خواهد شد.
آیا تا به اینجای کار وکلای آقای نوری اجازه دفاع داشتند؟
بله، چند بار وکلای حمید نوری اجازه داشتن که یک بار که دفاع بکنن و یک روز کامل من رو مورد پرسش و پاسخ قرار دادن و تلاش میکردن به نوعی به زعم خودشون از گفته های من تناقض به دست بیارن و در دفاعیاتی که اونها ارائه دادن مدعی شدن که حکم خمینی هم اعتبار نداره. اون فرمان قتل عام زندانیان سیاسی که روز 6 مرداد ماه به گفته آیت الله منتظری صادر شده، بماند که اینها حتی مدعی هستند که آیت الله منتظری، فیلم های آیت الله منتظری، کتاب آیت الله منتظری، حتی دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیئت کشتار 67 که اونها رو فرا خونده بود، نوار صوتیش هست، دستخط آیت الله منتظری هست، به خاطر انتشار نوار صوتیش پسر آیت الله منتظری با زندان طویل المدت مواجه شده بوده. همه اینها رو میگن این اعتبار نداره. بعد تصورشو بکنید بنای وکلای مدافع بر چه پایه‌های سستی قرار گرفته و این نشون میده که اونها دستشون خالی است و سعی میکنن بیشتر به حواشی بپردازن.
حکم دادگاه آیا ممکن هست که حالا هر حکمی که باشه از طرف وکلای مدافع آقای نوری یا از طرف شاکیان به چالش کشیده بشه؟
بله، این احتمال وجود داره. هر حکمی در سوئد میتونه مورد اعتراض واقع بشه. دو انتخاب در ارتباط با حمید نوری هست: یا ایشون تبرئه میشه و این اعمال رو انجام نداده، دادگاه این گونه تشخیص میده، و یا اگر محکوم بشه ایشون به زندان ابد محکوم خواهد شد.
توضیحات ایرج مصداقی از شاکیان و شاهدان پرونده حمید نوری رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علیرضا زاکانی به رغم حواشی بسیار به عنوان شهردار تهران منصوب شد. شهرداری که به نوشته محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، با یک رسوایی سیاسی آن هم به شکل فرمایشی به شهروندان پایتخت تحمیل شده. محمد زرقامی در این مورد با مهرداد سید عسکری، کارشناس برنامه و بودجه و آشنا به حوزه شورای شهر در نروژ، صحبت کرد.
ما شاهد یک نوع اتمسفر جدید سیاسی در فضای شهری ایران هستیم به نحوی که قانون عملا مد نظر قرار نمیگیره، دستورها از جانب بالا از جانب هسته های سخت قدرت اعمال میشه. خب بی تردید انتخاب آقای زاکانی با توجه به پیشینه ایشون که هیچ گونه سابقه ای در مباحث شهری نداره یکی از اوج تصمیم گیری ها در این حالت بود و فضای قبلی که بسیاری از نیروها فکر میکردند که شاید تخصص و شاید قانون بتونه اندکی مدارا و عقل رو به سیستم شهری بازگردونه، متاسفانه این امر خودش رو نشون داد و به عنوان یک گام مستحکمی برای کسانی که قانون رو به مثابه ابزاری برای خودشون استفاده میکنند نشون داد. ما حال باید ببینیم که واقعا عملکرده ایشون چگونه خواهد بود و با توجه به این چیزی که ما میبینیم شاهد افت و خیز های بسیار فراوانی در مباحث شهری خواهیم بود و مباحث شهری عملا متصل خواهد شد به سیاست های هسته سخت نظام و دستورات اونها و عملا شهر با یک فضای امنیتی و با یک آرامش روانی بسیار پایینی اداره خواهد شد. عمل کرده ایشون در جایگاه های سیاسی مختلف که بوده خدمت شما عرض کنم به شدت هست، مسئله بریز و بپاش ها و مسئله خرج هایی که ایشون در سمت های قبلی خودشون داشته و یا در مرکز پژوهش های مجلس که عملا تبدیل به یک بارگاه عظیم کرده با کمترین خروجی، یعنی یکی از فاجعه بارترین دوره های مرکز پژوهش های مجلس رو داشتیم، اینها از چیزهایی هست که حداقل ما تا امروز میبینیم که در خصوص تحت عنوان اتهام مطرح شده. ولی خب عملکرد ایشون در پست ها و جایگاه های قبلی نشون دهنده این هست که ما در حد فاصله فرا احمدی نژاد تا فرا قالیباف قرار داریم و شهر تهران قطعا یکی از مصیبت بارترین دوره های تاریخی خودش رو سپری خواهد کرد. میزان بدهی هایی که شهرداری تهران، پروژه های ناموفقی که شهرداری تهران داشته عملا بار شده. سیستم بودجه ریزی الان دچار اشکاله. سیستم شهرداری تهران الان به لحاظ مباحث پرسنلی دچار فربهی هست. بسیاری از پروژه هایی که تعریف شده حتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی عملا متوقف شده و با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور که در حالت رکود بسیار عمیقی به سر میبره عملا قسمت مسکن هم خوابیده و درآمدهای بسیار پایینی رو شهرداری تهران داره تجربه میکنه. هیچ الگو و ایده جدیدی رو ما الان عملا نداریم برای اینکه بتوانند شهر رو بچرخونن، مگر اینکه با افزایش بدهی ها، با دستکاری در سیستم بانکی شهرداری، با سهامی که شهرداری در بانک های مختلف داره یا بانک خود شهر و از اینها خواهد بود. در بهترین حالت چیزی شبیه به دوره قالیباف خواهد بود که با افزایش بدهی ها یا تهاتر و خرید و فروش زمین و تراکم ها بتونن پروژه ها رو ببرن. آقای پیروز حناچی یک شخصیت تقریبا معتدلی بود که بیشتر رفتارهاش رو بر حوزه مباحث شهری تقریبا با احترام با قانون و در اساس نوعی مدارا با شهروندان و شورای شهر می‌بست. اما این طیف یک طیف بسیار خشنی هست که اگر کوتاه بخواهم بگویم این است که طالبان بر مدیریت شهری شهر تهران مستقر شده است.
اظهارات مهداد سید عسکری کارشناس برنامه و بودجه رو می‌شنیدید. در حالی که مقامات طالبان میگویند ترکیب دولت آنها ظرف روزهای آینده اعلام خواهد شد، درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای مقاومت در ولایت پنجشیر ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
طالبان روز سه‌شنبه تأیید کردند که در دومین روز درگیری‌ها میان آنان و نیروهای احمد مسعود تلفاتی به هر دو طرف وارد شده است. از طرف دیگر طرفداران احمد مسعود میگویند حملات طالبان به پنجشیر را خنثی کردند، در صورتی که طالبان حمله به پنجشیر را تکذیب میکنند و میگویند نیروهای آنان به حملات نیروهای طرفدار احمد مسعود پاسخ دادند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مخالفان طالبان به تلویزیون طلوع افغانستان گفته است که نیروهای طالبان در هیچ یک از جبهه ها پیش روی نداشتند و تلفات سنگینی به آنها وارد شده است.
در هیچ کدام از این استقامت ها پیش روی نداشتند. قهرمانان را دفاع کردند و دشمن تلفات سنگینی وارد شده. بیش از 60 تا کشته دادن، 34 تا زخمی دادن.
متقابلاً انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید نیروهای طالبان یا به گفته وی مجاهدین امارت اسلامی با حمله طرفداران احمد مسعود روبرو شدند و تلفاتی به آنها وارد کردند، ولی از شمار تلفات سخنی نمیگوید.
مجاهدین امارت اسلامی با حمله از سوی حلقاتی که در پنجشیر لاف از مقاومت میزنند مواجه شدند که آن حمله با واکنش مجاهدین روبرو شد و در نتیجه تلفات سنگینی به جانب مقابل وارد شد.
ولایت پنجشیر در شمال شرقی افغانستان تنها ولایت این کشور است که هنوز به تصرف طالبان در نیامده است. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود و امرالله صالح، معاون اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان، در پنجشیر جبهه مقاومتی در برابر طالبان تشکیل دادند. مذاکراتی نیز میان نمایندگان طالبان و نمایندگان احمد مسعود برگزار شده است. مولوی امیرخان متقی، رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان، در یک نوار صوتی که برای رسانه ها فرستاده است میگوید مذاکرات میان دو طرف به نتیجه نرسیده است. او میافزاید که نیروهای طالبان در چهار طرف پنجشیر حضور دارند.
مذاکرات و مفاهمه نتیجه ندادند و مجاهدین به چهار طرف پنجشیر آمادگی دارند و کسانی هست که حالا هم موضوع را از مفاهمه حل نمی کنند. کسانی که جنگ می خواهند او را گفته شود که برو برادر دیگه بس هست.
در این میان خبرگزاری صدای افغان آوا از انتخاب هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بین المللی، دولت جدید طالبان و شورای حکومتی روز جمعه معرفی خواهند شد. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که در نبود دولت در افغانستان بهای اجناس اوج گرفته و مردم برای خارج کردن پولهای خود از بانک‌ها در مقابل بانک‌ها تجمع کردند. رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان که توسط طالبان منصوب شده به بانک‌ها اطمینان داده است که طالبان خواهان فعالیت کامل سیستم بانکی افغانستان هستند و مانعی بر سر راه آن ایجاد نخواهند کرد. همزمان به گزارش رویترز، یک مقام ارشد شرکت وسترن یونیون اعلام کرد که این شرکت نقل و انتقالات پولی از روز پنجشنبه کار خود را در افغانستان از سر خواهد گرفت. در واشنگتن ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، گفته است آمریکا همه گزینه‌ها و راه‌های ممکن را برای خارج کردن بقیه آمریکایی‌ها و دارندگان اجازه اقامت آمریکا از افغانستان ادامه می‌دهد. خانم نولند به خبرنگاران گفت آمریکا مایل است گفتگوهایی را که به سود ایالات متحده باشد با طالبان حفظ کند. او همچنین گفت آمریکا راه‌های کمک رسانی به مردم افغانستان را بدون اینکه این کمک‌ها به چنگ طالبان بیفتد بررسی می‌کند. در زمینه اقدامات دیپلماتیک، گونار ویگلند از مقامات ارشد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا گفت از نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای گروه هفت تردیدی وجود ندارد که باید با طالبان تماس و ارتباط داشته باشیم و از اهرم‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم، ولی در شناسایی آنها و برقراری روابط رسمی با آنها عجله نخواهیم کرد. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، نیز روز چهارشنبه در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشایی فرودگاه کابل و بررسی اوضاع افغانستان در دوحه با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در همین حال وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورش برای بازگشایی فرودگاه کابل با طالبان همکاری می‌کند. در این میان شبکه الجزیره به نقل از مقامات هواپیمایی کشوری افغانستان گزارش داده است که پروازهای داخلی از فرودگاه کابل از روز پنجشنبه 11 شهریور از سر گرفته می شود، اما برای از سرگیری پروازهای خارجی هنوز باید مدتی صبر کرد. آمریکا و متحدانش از روز 23 مرداد، یک روز قبل از تصرف کابل توسط طالبان، تا 9 شهریور که حضور آمریکا در افغانستان پایان یافت، 123,000 خارجی و افغان را از طریق فرودگاه کابل از افغانستان خارج کردند. اما ده ها هزار نفر از افغانهایی که در 20 سال گذشته با نیروهای غربی در افغانستان همکاری می‌کردند و در خطر انتقام‌جویی طالبان هستند، همچنان در افغانستان باقی ماندند.
78 دور جشنواره جهانی فیلم ونیز شب گذشته افتتاح شد. امسال 21 فیلم برای دریافت شیر طلایی این جشنواره با هم رقابت می‌کنند. از جمله فیلمی از آنا لیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی آمریکایی. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
قدیمی‌ترین جشنواره سینمای جهان بار دیگر برپا شده تا در دوران دردناک کرونایی زنده بودن سینما را یادآور شود. جشنواره ونیز امسال سعی دارد به رغم محدودیت‌ها به شکل کامل برگزار شود. هرچند برخلاف جشنواره کن تنها از نیمی از ظرفیت تالارهای سینما استفاده شده و صندلی کنار هر تماشاگر خالی خواهد ماند. 78مین دوره این جشنواره چهارشنبه شب با فیلم مادران مشابه ساخته پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی، کلید خورد. فیلمی که داستان دو مادر مجرد را در فضاهای مورد علاقه آلمودوار پیش می‌برد. فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون هم دومین فیلم از بخش مسابقه بود که در روز نخست برای اهالی مطبوعات به نمایش درآمد. اولین برنده زن نخل طلای جشنواره کن حالا پس از سالها با فیلم تازه‌ای در بخش مسابقه ونیز حضور دارد. فیلمی با حال و هوای فیلم‌های وسترن که فیلمساز در آن سعی دارد مفهوم خشونت را بکاود، اما از فیلم‌های دیدنیش نظیر پیانو فاصله زیادی دارد و در نهایت نتوانست منتقدان را راضی نگه دارد. امسال دو فیلمساز ایرانی آمریکایی در جشنواره حاضرند، آنالیلی امیرپور و شیرین نشاط. امیرپور پیشتر با فیلم دار و دسته بعد در سال 2016 در بخش مسابقه ونیز حاضر بود و این بار هم با فیلم مونالیزا و ماه خونین داستان غریب خشنی را به بخش مسابقه ونیز آورده تا با 20 فیلم دیگر این بخش برای دریافت شیر طلایی رقابت کند. شیرین نشاط هنرمند و فیلمساز شناخته شده هم که شیر نقره‌ای جشنواره ونیز را در کارنامه دارد، با فیلم تازه‌ای به نام سرزمین رویاها در بخش افق‌های گسترده حضور خواهد داشت. فیلمی رویایی که در واقع بازسازی ویدیو آرتی از خود اوست. فیلم با همکاری شجاع آذری ساخته شده است. در هفته منتقدان بین‌المللی ونیز هم فیلمی از ایران در آخرین روزهای جشنواره به نمایش در خواهد آمد. زالاوا ساخته ارسلان امیری که داستان یک روستای جن‌زده را در دهه 50 شمسی روایت می‌کند. جشنواره ونیز تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران میزبان سوریه بود که در پایان با تکل دقیقه 56 علیرضا جهانبخش به برتری رسید. از نکات قابل توجه مسابقه پنجشنبه شب ایران و سوریه، عدم حضور دراگان اسکوچیچ سرمربی و وحید هاشمیان مربی تیم ایران روی نیمکت این تیم بود که به دلیل ابتلا به کرونا طی هفته گذشته در قرنطینه بودند. ملی پوشان فوتبال ایران که در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در کنار تیم‌های کره جنوبی، امارات، عراق، سوریه و لبنان قرار دارند، روز جمعه راهی دوحه قطر می‌شوند تا دومین بازی خود را در این مرحله روز سه‌شنبه آینده 16 شهریور برابر عراق برگزار کنند. اما روز پنج شنبه در گروه اول انتخابی گروه ایران دیدار تیم‌های کره جنوبی و عراق در شهر سئول بدون گل مساوی به پایان رسید و در یک نتیجه دور از انتظار در انتخابی جام جهانی در گروه دوم آسیا تیم ملی فوتبال عمان با هدایت برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم پرسپولیس دست به کار بزرگی زد و میزبانش ژاپن تیم اول رنکینگ آسیا را با یک گل شکست داد. کاروان ورزشی ایران روز پنج شنبه در نهمین روز بازی‌های پارالمپیک توکیو موفق به کسب یک نشان طلا و دو نقره شد. زهرا نعمتی کماندار پارالمپیکی ایران در ماده ریکرو انفرادی با پشت سر گذاشتن همه رقیبان مدعی خود به فینال رسید و در دیدار پایانی در تیر طلایی 6-5 رقیب ایتالیاییش را هم شکست داد و نشان طلا برگردن آویخت. این سومین طلای زهرا نعمتی در بازی‌های پارالمپیک بود. او در پارالمپیک 2012 لندن و 2016 ریو هم در همین رشته طلا گرفته بود. در پایان نهمین روز بازی‌های پارالمپیک توکیو، کاروان ایران با 18 مدال، 9 طلا، 8 نقره و 1 برنز در مکان 13 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. تیم والیبال زیر 19 سال ایران روز پنجشنبه در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در تهران برابر تیم روسیه به میدان رفت و در یک نبرد نزدیک و فشرده با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و در سکوی سوم نشان برنز کسب کرد. و کنفدراسیون هندبال آسیا روز گذشته میزبانی مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا را از ایران گرفت و به عربستان داد. هرچند کنفدراسیون هندبال آسیا دلیل گرفتن میزبانی از ایران را به طور رسمی اعلام نکرده، اما به نوشته برخی از رسانه‌ها وضعیت قرمز کرونا در ایران دلیل تغییر این میزبانی بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. مثل همیشه از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.